رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه این ساعت. وضع تظاهرات جدید علیه روسیه، اطلاعات نادرست مسئول حمله هوایی آمریکا در ماه جون در افغانستان و نشست وزرای ناتو برای مقابله با تهدید از جانب گروه دولت اسلامی، عناوین چند خبر این ساعت است. بعد از مشروع خبرها شما شنونده گزارش ها و مطالبی از افغانستان و جهان و مطلبی هم از ایالات متحده آمریکا خواهید شنید. در این یک ساعت برنامه روشنگری تهیه شده است. این برنامه از قبل ثبت شده است و بازپخش هم را خواهید شنید. در جریان نشر آن از دریافت تلفن‌های شما معذور هستیم، اما پیشتر از همه توجه بفرمایید به مشروع خبرهای افغانستان و جهان. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در پایان نشست سران کشورهای ناتو در ویلز بریتانیا از دو نامزد انتخاباتی خواست تا کشیدگی انتخابات افغانستان را به زودترین فرصت حل کنند. رئیس جمهور اوباما اعلام کرد که اعضای این پیمان بسته جدید تعزیرات اقتصادی را بر روسیه وضع می کند. و افزود که تعزیرات قبلی اقتصاد روسیه را ضعیف ساخته و برای جلوگیری از شدت تعزیرات مسکو باید طرفداری از جدایی طالبان را پایان بخشد. آقای اوباما همچنان گفت که اعضای ناتو و اتفاق آرا روی نیاز به اقدام فوری علیه گروه دولت اسلامی فیصله کردند، زیرا این گروه تهدیدی برای اعضای ناتو می باشد. مسئولان پلیس در ولایت بلخ می گویند که در جریان عملیات 3 روزه در ساحات چهارسای و قراول در ولسوالی چمتال این ولایت 48 طالب کشته و 20 تن دیگر این گروه زخمی شدند. همچنان در این درگیری ها 3 سرباز پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا، از ولایت بلخ گزارش می دهد.
عبدالرزاق قادری، عامر امنیت فرماندهی پلیس بلخ، میگوید این عملیات 3 روز پیش با قصد پاکسازی ساحات چهارسای و قراول در منطقه کوهستانات ولسوالی چمتال این ولایت را اندازی گردیده بود.
البته در طی 3 روز عملیاتی که ما داشتیم، دشمن تلفات بسیار سنگینی دیدن که در حدود 48 نفر اینا کشته جا ماندن و در حدود 20 نفر زخمی را اینا انتقال داده بودن به استقامت سرپل. ما هم تلفات داشتیم، 3 نفر از سربازای قهرمان ما شهید شدن که ما 2 نفر زخمی هم داریم. بالاخره توانمندی جنگ با نیروی ما نداشتن، به استقامت ولایت سرپل قرار کردن.
در این حال گروه طالبان نیز با ارسال پیام به رسانه ها از کشته شدن 14 سرباز پلیس و زخمی شدن 18 تن دیگر خبر دادند و نیز تایید کردند که 2 تن از همراهان آنها کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. اما این گفته ها از سوی مسئولان پلیس در بلخ رد شده است. ولسوالی های چاربولک و چمتال ولایت بلخ با ولسوالی های نارام آقچه ولایت جوزجان و قریجات شیرمان نعمدان ولایت سرپل هم مرز است. با این حال مسئولان پلیس در بلخ میگویند که همکنون ساحات چهارسای و قراول ولسوالی چمتال این ولایت با مشکلات امنیتی مواجه می باشد.
میرویس بیژن بود که از ولایت بلخ گزارش میداد. گزارشی که از تحقیقات اردوی آمریکا در ارتباط به حملات هوایی ماه جون در افغانستان به نشر رسیده نشان میدهد که اطلاعات نادرست منجر به این حمله و کشته شدن 5 سرباز آمریکایی به 1 افغان شد. این گزارش که از جانب فرماندهی مرکزی ایالات متحده که نظارت از جنگ در افغانستان را دارد به نشر رسیده است، نشان دهنده شکست مجموعی انجام این ماموریت میباشد. 5 آمریکایی و 1 افغان از جانب طیاره‌های جنگی آمریکا اشتباهاً هدف قرار گرفتند، زیرا حرکات آنها به صورت درست با کسانی که در هم آهنگی با خدمه 1 بمب‌افکن نیروی هوایی آمریکا کار می‌کردند در میان گذاشته نشده بود. در زمان این حمله پشتیبانی هوایی برای نیروهای زمینی در 1 عملیات مشترک در ولایت زابل ارائه می شد و 2 بمب بر سربازان آمریکایی و افغان پرتاب شده بود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها را می شنوید. رهبران کشورهای عضو ناتو با پیمان اتلانتیک مزرد یا پیمان اتلانتیک شمالی در نشست این پیمان در ویلز بریتانیا ایجاد نیروی واکنش سری را به هدف کاهش اضطراب دول عضو ناتو که در نزدیکی سرحد با روسیه موقعیت دارند و جلوگیری از تکرار اقدامات تحریک‌آمیز کرملین در سایر نقاط منطقه تصویب کردند. تضعیف گروه داعش در عراق و سوریه از مسائل دیگری است که دول ناتو بالای آن تاکید کردند. اندرس فور اسموسن، سرمنشی ناتو، گفت که این نیروها که این نیروها شامل چند هزار سرباز زمینی و بادهای بحری، هوایی و نیروهای ویژه حمایتی خواهد بود. سربازان به صورت دوره‌ای از کشورهای عضو در این نیروها شامل خواهند بود و در صورت نیاز به اسرع وقت برای سوق آماده خواهند شد. راسموسن گفت که نیروی واکنش سریع در چند کشور عضو ناتو در شرق اروپا چون پولند و رومانیا پایگاه خواهند داشت. این تصمیم در پاسخ به دخالت روسیه در اوکراین که عضو ناتو نمی باشد اتخاذ شده است. سرمنشی ناتو گفت نیروهای واکنش سریع برای آن تشکیل می شود که روسیه عین اقدام را در دیگر کشورهای پیشین شوروی که حال بخشی از ناتو می باشد تکرار نکند. جان کری و چک هگل وزیر دفاع و چک هگل وزیر وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده در یک اعلامیه مشترک در مورد نشست روی گروه دولت اسلامی صحبت کردند. خالد مفتون جزئیات بیشتر خبر را گزارش می دهد.
در اعلامیه آمده است در جلسه‌ای که در حاشیه نشست ناتو با شماری از متحدان و شرکا روی خطرات جدی که علیه عراق و در کل منطقه و جامعه بین‌المللی از جانب گروه دولت اسلامی متوجه است، فیصله شد که وقت نباید تلف شود و باید ائتلاف از جامعه بین‌المللی برای تضعیف و در نهایت از بین بردن این گروه ایجاد گردد. در این اعلامیه آمده است که تشکیل یک دولت جدید و فراگیر در عراق یک قدم مهم در راستای این تلاش‌ها خواهد بود. در این حال، حمایت نظامی شرکای عراقی، متوقف کردن جریان ملحق شدن جنگجویان به دولت اسلامی، مبارزه با حامیان مالی این گروه، رسیدگی به وضعیت بشری که این گروه ایجاد کرده است و عدم مشروعیت بخشیدن به دولت اسلامی هم از جمله اقداماتی است که باید صورت گیرد. در نشست وزرای ناتو همچنان فیصله شد تا یک گروه کاری برای تشریک اطلاعات در مورد جریان سفر جنگجویانی که برای ملحق شدن به دولت اسلامی به سوریه و عراق می‌روند تشکیل شود. این جنگجویان خارجی تهدید برای متحدین ناتو می‌باشند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. در اثر باران‌های شدید موسمی و سیلاب‌های بی‌سابقه در ایالت‌های پنجاب و کشمیر و پاکستان ده‌ها نفر کشته شد. حداقل 65 نفر در قریه‌های کشمیری تحت کنترل هند کشته و شمار زیادی مفقود شده است. اردوی هند فوراً عملیات نجات را در آن ساحه آغاز کرده و 108 نفر را نجات داده است. در آن طرف سرحد در پاکستان نیز جاری شدن سیل حداقل 40 نفر را کشته است. اکثریت این افراد در نتیجه فرو ریختن سقف خانه‌ها و همچنان پایین افتادن سیم‌های برق در ایالت پنجاب هلاک شدند. مسئولین میگویند 13 نفر در شهر لاهور نیز در اثر آبخیزی کشته شده است. مقام‌ها در شهر راولپندی نیز به مردم از جاری شدن احتمالی سیل هشدار دادند. در این شهر سطح آب دریا بلند آمده و باشنده‌های مناطقی که با خطر بیشتر روبرو‌اند از این مناطق بیرون می‌شوند. مقام های امریکایی کشته شدن احمد عبدی جودان رهبر گروه تندرو الشباب را در عملیات نظامی ایالات متحده تأیید کرد. شاهدان عینی میگن رهبر الشباب در حمله تیاره بی پیلوت در محل نشست رهبران این گروه در جنوب سومالیا کشته شد. یک سلسله حملات در سراسر عراق در روز جمعه 17 نفر از جمله 4 شبه نظامی شیعه و رئیس یک قبیله سنی را کشت. در این حال یک گور دست جمعی در شمال عراق که 15 جسد رانندگان شیعه لاری ها در آن دفن بود کشف شده است. رویا زمانی تفصیل این گزارش را به توجه می رساند.
مقامات پلیس می گویند حمله زمانی رخ داد که یک موتر مملو از بم در یک جاده تجاری در منطقه ظفریه بغداد که عمدتا شیعه نشین می باشد منفجر شد. 7 تن را کشته، 15 نفر را زخمی و به چندین مغازه آسیب رساند. در همین حال در جنوب بغداد یک بم کنار جاده یک کاروان نیروهای شبه نظامی شیعه را در منطقه اسکندریه هدف قرار داده 4 جنگجو را کشته 7 تن دیگر را زخمی ساخت. پلیس میگوید یکی بم دیگر در نزدیکی یک بازار در فضای باز در منطقه العبیده بغداد که آن هم شیعه نشین میباشد انفجار کرده 3 غیر نظامی را کشته و 12 تن دیگر را زخمی کرد. در شمال عراق ساکنان محل میگویند جنگجویان دولت اسلامی میزر الوقع رئیس یک قبیله سنی را همراه با 2 برادر او در روستای العود در جنوب موصل کشتند. آنها ادعا میکنند که الوقع قادر به برنده شدن در انتخابات پارلمانی نشده بود. در یک محل دیگر در شمال عراق یک گور دسته جمعی که شامل اجساد از رانندگان شیعه لاری بود در منطقه سلیمان بیگ پیدا شد. خانواده های این رانندگان میگویند که آنها حدود 3 ماه پیش توسط تندروان سنی ربوده شده بودند.
سمت پاور سفیر امریکا در سازمان ملل متحد به دنبال سخنان سیگرید کاک رئیس نظارت از نابودی سلاح‌های کیمیایی سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ایالات متحده نگران است که مبادا افراط‌گران به سلاح‌های کیمیایی در سوریه که موجودیت آن برملا نشده است دسترسی یابند. و خبر آخری که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به نیروهای مسلح کشورش متوقف کردن عملیات نظامی 5 ماهه آنها را در برابر جدای طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دستور داده است. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها در این ساعت. وال توجه بفرمایید به نشر گزارش های از افغانستان، جهان و مطلبی هم از ایالات متحده آمریکا.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش های این برنامه. یکی از دستاوردهای چندین سال اخیر جلب و جذب جوانان در ارگانهای امنیتی و اردوی ملی در افغانستان بوده است. با گذشت 13 سال اردوی ملی هنوز هم با کمبود امکانات مدرن روز روبرو است. فاروق فیضی خبرنگار تلویزیون آشنا از قول اردوی 207 ظفر گزارشی دارد که تقدیم شما می شود.
اینها سربازان اردوی ملی افغانستان هستند. شماری از اینها شاید از اولین افرادی باشند که بعد از شکست حکومت طالبان در چوکات وزارت دفاع جذب شدند و شماری هم به انتازگی ها. عمل کرده این افراد در جنگ های رویارویی اینها را به یک نیروی اثرگذار مبدل کرده است، نیرویی که تا حدود اعتماد باشندگان این سرزمین جنگ زده را نیز با خود به همراه دارد. مسئولان قماندانی قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگویند این افراد بعد از فراگیری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در چوکات اردوی ملی جذب شدند.
بعد از اینکه درس عمومی سربازی را می‌خواندند، بعد از او خوانده می‌شد در با از بین ازیا کسایی که باسواد هستند، فارغ صنف 12 هستند، سواد کامل دارند، از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار هستند، اینا انتخاب میشن. اینا انتخاب میشن در کورس مجدد تابع کورس میشن در همین مرکز تعلیمی. یک زمان دیگه اینا کورس بریدملی رو میخوانند. بعد از اونا به اصطلاح واسه بریدمل میشن.
اما شرایط جلب و جذب برای افراد تازه وارد شده تا حدودی سختگیرانه میباشد. تا جایی که قماندان قلردوی 207 ظفر میگوید باید ضمانت نزدیکان و یا هم تصدیق ارباب و وکیل محل موقع ثبت نام وجود داشته باشد.
هر زون یک قماندانی جلب جذب داره و در هر ولایت یک نمایندگی از جلب جذب است. گونه به مو سیستم از ولایت سربازا را با مو شرایطی که هست، سربازا با شورت مکملش با تایید از اول سوال یا متنفذ مو سفید منطقه و مسئولین ملکی در او ساحه که با مو میارایی را که هست اونا جذب میکنن و میتن به زونا. در زونا باز مطابق به با امو تعدادی را که ظرفیتی را که مرکز تعلیمی کابل داشت اونا روان میکنن به کابل.
هرچند تا به حال سربازان اردوی ملی از تجهیزات مدرن روز بیبرند، اما با آن هم در داخل قول اردوها برای این سربازان شرایط ورزشی مد نظر گرفته شده است، تا جایی که میدانها و کلپهای مجهز نیز ساخته شده است.
سربازا و بریدملایی که در ماربا و در ایچی می باشند صد فیزیکی از یارا بالا می برند. دیگه هم در ماربا در هر چیز و در ورزش که هست صحت سلامتی انسان و بدن انسان همه انسان ضرورت داره با ورزش.
با آن که اکثریت روزهای این سربازان با جنگ سپری می شود، با آن هم اینها از اینکه در چوکات اردوی ملی ایفای وظیفه می نمایند خوشحال به نظر می رسند.
همه چیز برای ما معیا شد، فکر ما واس شد، چیزی را فهمیدیم. همه امکانات برای ما معیا است، خیلی راضی هستیم. خدمت در وطن هم میشه، از همه چیز هم آگاهیت پیدا کردیم.
اما اکنون در حدود 195,000 هزار سرباز و افسر در چوکات وزارت دفاع افغانستان در سرتاسر این کشور فعالیت دارند که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان وزارت دفاع، اردوی ملی از لحاظ کمیت تکمیل و از لحاظ کیفیت تا هنوز تلاش ها برای بهبود آن جریان دارد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برای ملاقات با مقامات ارشد چین سفر چندین روزه خود را به آن کشور روز یکشنبه آغاز خواهد کرد. این مقام آمریکایی در این سفر راه را برای ملاقات با رؤسای هر دو کشور در جلسه ای که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود هموار می کند. شانن وون خبرنگار صدای آمریکا از بیجینگ گزارش فرستاده که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
سوزان رایس در اولین سفر خود به چین به عنوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا با یانگ جیچی مشاور ارشد سیاست خارجی آن کشور ملاقات خواهد کرد. این گفتگوها بخش از آمادگی های جلسه همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام ماه نوامبر می باشد که در آن باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران چین در بیجینگ ملاقات خواهد کرد. در همین حال مقامات در قصر سفید در جریان این هفته گفته بودند که خانم رایس در این سفر تعهدات این کشور برای ایجاد روابط سازنده میان دو کشور را برجسته خواهد ساخت. وانگ دونگ، استاد روابط بین الملل در پوهنتون پکینگ چین میگوید سفر این مقام آمریکایی به بیجینگ فرصت را برای آقای اوباما و آقای شی فراهم میکند تا مذاکرات ناتمام سال گذشته کالیفرنیا را دنبال کنند.
پس از ملاقات غیر رسمی هر دو رئیس جمهور در کالیفرنیا که به نتیجه نرسید، ملاقات ماه نوامبر فرصت بسیار مهمی را برای هر دو رئیس جمهور در ادامه آن گفتگوها فراهم می کند.
به احتمال زیاد رئیس جمهور اوباما در صورت اشتراک شی جی‌پینگ رئیس جمهور چین در مجمع سازمان ملل متحد دیدار کند. این نشست در اواخر ماه سپتامبر در نیویورک برگزار می شود. در این حال سفر خانم رایس به بیجینگ راه را برای ایجاد روابط بهتر میان دو کشور هموار خواهد کرد که در این اواخر به دلیل موضوعات چون حملات سایبری، وضعیت حقوق بشر و ایجاد منطقه مشخص دفاع هوا کشیده شده است.
روابط میان دو کشور به دلیل ایجاد منطقه شناخته شده دفاع هوا و تنش‌ها روی جزایر متشنج میان چین و ژاپن که در آن تعهدات ایالات متحده نیز شامل است کشیده شده است.
آجندای دیگر سفر خانم رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده به چین وضعیت سیاسی در هنگ کنگ خواهد بود، جایی که شهروندان آنجا خواستار انتخابات آزاد و مستقیم مدیر اجرایی آن شهر هستند. حکومت چین میگوید کاندیدان واجد شرایط برای این پست توسط یک کمیته انتخاب خواهد شد و سپس برای رأی‌گیری گماشته میشوند. اما فعالان دموکراسی میگویند این عمل نشان میدهد که تنها نامزدان مورد قبول بیجینگ واجد شرایط میشوند، اما کاندیدان واقعی که در راستای دموکراسی تلاش کردند از این بحث ها خارج میشوند. قرار است چین میزبان جلسه همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام یا اپک باشد که به تاریخ 10-11 نوامبر در بیجینگ برگزار می شود. رهبران 21 کشور عضو در این جلسه اشتراک خواهند کرد و چین همچنان از رهبران هند و منگولیا برای اشتراک در این جلسه دعوت کرده است.
جرس، برنامه از حفیظ آصفی.
و قبل از اینکه برنامه هفتوار روشنگری رو به گردانندگی محمد احمدی بشنوید، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. رهبران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی در نظر دارد تا امروز جمعه است چندین تصمیم این پیمان حمایت کنند. این تصمیم شامل افزایش قوا و تجهیزات نظامی برای اروپای شرقی، ایجاد نیروی واکنش سریع به هدف کاهش اضطراب دول عضو ناتو که در نزدیکی سرحد با روسیه موقعیت دارند، و جلوگیری از تکرار اقدامات تحریک‌آمیز کرملین در سایر نقاط منطقه می باشد. تضعیف گروه داعش در عراق و سوریه از مسائل دیگری است که دول ناتو بالای آن تاکید خواهند کرد. در این رابطه خالد مفتون گزارش دارد.
اندرس فور راسموسن منشی اومی ناتو در جریان اجلاس دو روزه ناتو در ویلز بریتانیا گفته است که جهان شاید چالش‌هایی است که بعد از جنگ سرد بی سابقه می باشد.
در ملاقات امروزی ما اصل بنیاد امنیت جهانی به گونه با چالش مواجه شده است که بعد از جنگ سرد شاهد آن نبوده ایم که شامل اقدامات روسیه در مقابل اوکراین، بی‌ثباتی و خشونت افراط‌گرایی در سراسر شرق میانه، افریقای شمالی و تهدیدهای جدید مثل حملات اینترنتی و راکتی می شوند.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان این اجلاس نیز گفت که چالش ها از روسیه و اوکراین گرفته تا شمال افریقا و شرق میانه موجود است و در برابر چالش ها به خصوص گروه داعش اقدامات جدی صورت خواهد گرفت.
ما با خطرات جدید و در حال تحمل مواجه هستیم. در شرق روسیه با الحاق منطقه کریمیه آیین‌نامه را شکست و نیروهایش در خاک مستقل اوکراین موجود است. در جنوب قوس بی‌ثباتی از شمال افریقا و شرق میانه خم می‌کند. شب گذشته ما در مورد تهدیدی که از سوی داعش در عراق و سوریه متوجه می شود صحبت کردیم. بنابراین پیام ما روشن است. ما در محکوم کردن اعمال وحشیانه و نفرت انگیز متحد هستیم. آنان باید بسیار واضح باشند که اعمال دهشت افغانی و تهدیدی که آنان به وجود آوردند موقف من را در برابر ارزش های ما مستحکم تر می سازد تا آنان را مغلوب کنیم.
صدر اعظم بریتانیا گفت که مقر نیروهای واکنش سری در پولند خواهد بود و تجهیزات از قبل در آنجا موجود است. در این حال مذاکرات به خاطر دستیابی به آتش بس میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و قوای اوکراین در منسک بلاروس جریان دارد تا با جنگ هایی که از ماها به این سو ادامه داشته است خاتمه داده شود. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین به طور محتاطانه در مورد مذاکرات در منسک بلاروس ابراز خوشبینی کرد، ولی رهبران کشورهای غربی هنوز هم در مورد مذاکرات شک دارند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی هشدار دادند که آنان تعزیرات تازه‌ای را بالای روسیه وضع خواهند کرد، اقدامی که به گفته مقامات قصر سفید ممکن در ظرف چند روز رخ دهد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است که در صورت توافق میان دول ناتو کشورش آماده سهم فعال در نیروی واکنش سری است و 3500 پرسنل آن کشور در نیروی واکنش سری دخیل خواهند بود.
در سال 2002 قوای ناتو آمادگی بالا داشت. امیدوارم که امروز ما با توافق چندین ملیتی برسیم که بتوانیم قوای خود را در هر نقطه جهان در ظرف 2 الی 5 روز پیاده کنیم. این بخش پاسخ به اصلاحات در قوای ناتو می باشد که مقر اصلی آن در پولند است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا هر دو از همتایان دول ناتو خواستند تا تعهد کنند که 2% عاید ناخالص داخلیشان را مصرف دفاعی کنند و برای کسانی که تهدید را متوجه ناتو می سازد پیام دهند که اتحاد آنان مثل گذشته قوی باقی مانده است. در حال حاضر فقط 4 کشور چنین مصارف دفاعی را متقبل می شوند: ایالات متحده، بریتانیا، یونان و استونیا. صدر اعظم بریتانیا به روز جمعه گفت که زمان فرا رسیده است تا سایر متحدین نیز پولشان را در این راستا مصرف کنند. در آشیه اجلاس رهبران ناتو، رئیس جمهور اوباما و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جستجوی حمایت رهبران ناتو به خاطر کاهش قدرت تندروان دولت اسلامی در عراق و سوریه شدند.
روشنگری. سلام و شب بخیر شنونده های عزیز، خوش آمدین به روشنگری امشب. من محمد احمدی هستم، گرداننده این بحث، و در برنامه امشب با دو مهمان عزیز از کابل در خدمت شما هستیم با بحث این که تأثیر دستاوردهای فرهنگی و مدنی در افغانستان طی 12 سال گذشته بر روند صلح و ایجاد صلح و حفظ صلح چقدر مهم بوده و چه دستاوردهایی را وجود آوردن. آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی فدراسیون جامعه مدنی افغانستان و خانم شهرزاد اکبر عضو حرکت سیاسی افغانستان 1400 در بحث روشنگری امشب با ما هستند. مهمانان خدا خوش آمدید میگوییم. با پرسش هایی که در برنامه مطرح میشه برنامه را آغاز میکنیم. جناب انصاری سلام، شب بخیر.
السلام علیکم به شما مهمان گرامی و همه شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام بر شما، تشکر از حضور شما در این برنامه. خانم اکبر، شهرزاد اکبر سلام، شما هم خوش آمدید.
سلام خدا، از سلام خدمت شما و آقای انصاری و همه شنونده های برنامه.
مرتبط سلام به شما هم تشکر. مرتبط به بحث امشب چندین سوال مطرح شده است و این سوال ها را تلاش میکنیم با حضور این دو مهمان عزیز پاسخهایی را برش پیدا بکنیم. شما شنونده عزیز هم اگر نظری دارین میتونین به برنامه تماس بگیرین. شماره برنامه را در خلال برنامه اعلام میکنیم. آقای انصاری هم لحظه لاینشان قطع شده، پرودوسر برنامه آقای مفتون تلاش میکنن دوباره اونا رو بگیرن. به هر حال رشد فعالیت فرهنگی و مدنی تا چقدر تا 12 سال گذشته چشمگیر بوده است؟ مهمترین دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی افغانستان در چه عرصه های بیشتر رونما شده؟ دستاوردهای فرهنگی در برقراری و حفظ صلح در کشور چی جایگاهی را داشته؟ آیا این دستاوردها توانسته فعالیت های مؤثرتر فرهنگی و مدنی را برای سالهای آینده و پیشرو نهادینه بسازه؟ و در نهایت تعامل فرهنگیان و فعالین جامعه مدنی در راستای صلح‌خواهی و حقوق فرهنگی مدنی مردم چقدر همسو بوده است؟ خانم اکبر، تا اینکه آقای انصاری رو به خود داشته باشیم دوباره، از شما نخست آغاز میکنیم بحث امشب. رشد فعالیت مدنی و فرهنگی طی 12 سال در مقایسه حداقل با چندین دهه گذشته در افغانستان چطور چشمگیری یافت بوده؟ خانم اکبر؟ خب خانم اکبر هم لاینشان قطع شد. آقای انصاری داریم. جناب انصاری شما لاینتون دوباره وصل است؟ صدای ما رو میشنوین؟
بله.
خوش هستم دوباره هستم. شما پرسش من را اگر متوجه شدین، سوال نخواستی است که رشد فعالیت فرهنگی و مدنی تا 12 سال در افغانستان چقدر چشمگیر بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تا 12 سال گذشته قسمی که ما شما شاهد هستیم، سازمان‌های علمی فرهنگی و سازمان‌های اجتماعی و مدنی از اواخر سال 1381 حکومت جدید بعد از طالبان آغاز کردن. البته قبل از این هم نهادها و سازمان‌های اجتماعی فرهنگی بود که در دیار هجرت یک تجربه بسیار طولانی دوستا داستان در او راستا، مؤسسات غیر دولتی بود که در راستای مختلف کار می کردن و همچنان در جریان امارت اسلامی طالبا هم برنامه و فعالیت های فرهنگی از طریق بعضی از انجیوها و سازمان های غیر دولتی بود، ولی در سالهای گذشته در 12 سال بعد از کنفرانس بن تقریبا به طور رسمی تا حال که تقریبا تا سال 1391-92 بیشتر از 4000 سازمان اجتماعی علمی و فرهنگی با وزارت عدلیه از طریق مقررات نو لوایح نو تأسیس شد. در همین جریان مؤسسات غیر دولتی با وزارت عدلیه که بعضی از اونا هم در بخش فرهنگی و مدنی کار میکنن فعالیت های چشمگیر داشتیم. ای که چقدر تأثیر گذار بوده هم در بخش های مثبت تأثیرات بسیار جدی داشته که در راستای پیشرفت فرهنگی و علمی و همچنان در آگاهی عامه. ما شما شاهد رادیوها و تلویزیونهای خصوصی هستیم که قبل از این ما فقط تلویزیون ملی افغانستان رادیو تلویزیون ملی را داشتیم. بعد از سال 2003 و 4 ده ها تلویزیون های خصوصی، رادیو های خصوصی هم به سطح مرکز هم به سطح ولایات تأسیس شد، فعالیت های اینترنتی بسیار وسیع شد و شبکه های مختلف علمی و فرهنگی و حتی در دهات و قصبات و ولسوالی های کشور چی فعالیت های سابقه داشتن و چی هم در 12 سال بسیار تون شد به امکانات، بعضیشان به امکانات دست داشته مردم و بعضی هم از طریق بعضی از مؤسسات ملی و بین المللی تمویل شدن، ولی و توجهی که باید دولت افغانستان میکرد و این برنامه و فعالیت های فرهنگی و علمی مطابق قانون اساسی کشور، مطابق عقاید و فرهنگ غنی کشور پیش میرفت با او شیوه نبود. متاسفانه که وزارت اطلاعات فرهنگ که یکی از مهمترین مجریان برنامه های علمی و فرهنگی و سطح دولت است، بسیار کندکار بوده و رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ در این راستا توجه جدی نداشته در بخش هماهنگی، در بخش سیستماتیک ساختن پروگرام های تلویزیون های خصوصی و مطابق افکار و عقاید و فرهنگ مردم افغانستان.
و جناب انصاری، فعالین جامعه مدنی تا چه حد از این فرصت و امکاناتی که فراهم شده استفاده کردن و اینها در چه عرصه‌هایی اگر فهرست بکنیم تانستن برای احقاق حقوق مردم کار بکنن؟
نهادهای جامعه مدنی که یک بخشش نهادهای علمی و فرهنگی است که ما وقتی از جامعه مدنی صحبت میکنیم همو مردمی که در سیاست نیستن و در دولت نیستن، همه همزیستان ما، کسایی که گرد و نوای ما زندگی میکنن، همه اعضای جامعه مدنی هستند. اینا وقتی میان یک شورای را تاسیس میکنن، یک نهاد اجتماعی را تاسیس میکنن، یک مؤسسه غیر انتفاعی را تاسیس میکنن به خاطر رفاه عامه، به خاطر پیشبرد مسائل علمی فرهنگی و اجتماعی، همه این نهادها را ما نهادهای جامعه مدنی گفته میتونیم که از طرف مردم، از طرف همشهریان ما تاسیس شده، که در این تا حال سه کتگوری از نهادها را داریم که شوراها و سازمانهای اجتماعی علمی و فرهنگی که کتگوریز با وزارت عدلیه مطابق قانون ثبت شده در کشور ما، و کتگوری سومی هم مؤسسات غیر دولتی یا NGO که بسیار مشهور به نام NGO هستن. البته این دو نهاد دیگه هم نهادهای غیر دولتی است و این هم ما به اصطلاحی که NGO گفته میشن، governmental organization یا نهاد غیر دولتی، او هم NGO باید گفته میشد، ولی در افغانستان بیشتر مشهور اون نهادهای مدنی که به نام NGO یاد میشه و نهادهایی است که از کشورهای دوست یا مثلا از نهادهای دونر یا تمویل کننده میتونن کمک بگیرن و او را مصرف برسانند، که این نوع نهادها با وزارت اقتصاد کشور رابطه هستند و نهادهایی که کمک گرفتن بیشترشان در بخش تمویل بعضی از رادیوها یا مثلا تلویزیون ها و برنامه های دیگه که تشکیل شده، اونا همکاری هایی را به دست آوردن. دو نهاد دیگه که به کتگوری بیشتر من از ذکر کردم، سازمان های اجتماعی و شوراها، اونا مطابق لوایح کشور نمیتونن از تمویل کنندگان کمک بگیرن، پس اونا برنامه هایشان به اساس حق الوضعیت و عشر و زکات و کمک های مردم افغانستان میتونن برنامه های خود پیش ببرن، که در این راستان پیشرفت های بسیار جدی شده. نهادهای بسیار ما مثال داده میتونیم که اونا حتی در ولایات و ولسوالی ها مجلات را به نشر میرسانن، نشرات اینترنتی دارن، بعضیشان رادیوها دارن، بعضی از همچون نهادها تلویزیون های خصوصی را ایجاد کردن که در راستای برای پیشرفت و ترقی علم و فرهنگ بسیار کمک کرده و همکاری کرده.
ممنون از شما جناب انصاری. خانم اکبر دوباره به خط داریم. خانم اکبر، پرسش پیشتر مطرح کردم لاین قطع شد، به صورت مختصر دوباره تکرار میکنم. رشد فعالیت های فرهنگ مدنی چقدر چشمگیر بوده و اگر بخواین شما فهرست بکنید مهمترین دستاوردش طی این مدت چی بوده، در چی عرصه های حداقل بوده؟
خب دوره سالهای جنگ در افغانستان تمام ساختارهای اجتماعی فرهنگی به نوع از هم پاشید و فعالیت های مدنی به حاشیه رفت. دوره طالبان یک دوره خفقان بود که مانع اکثر فعالیت های فرهنگی میشد و فعالیت های مدنی را سرکوب میکرد. بعد از او 12 سال گذشته یک فرصت، یک گشایش به وجود آمد که از این فرصت میتونستن نهادهای فرهنگی و نهادهای مدنی استفاده کنند. ولی چون فرصت بعد از یک مدت طولانی آمده بود و یک ساختار منسجم وجود نداشت، یک دومنبای مشترک وجود نداشت، فعالیت‌های فرهنگی و مدنی از دید ما در 12 سال گذشته بیشتر پراگنده بودند، بیشتر انفرادی بودند یا بر محور برنامه‌ها و دورنماهای فردی شکل گرفتند. او اجنده بزرگتر ملت‌سازی و توسعه فرهنگ سخت‌پذیر و توسعه فرهنگ دموکراتیک به اون رقمی که باید نتانست انجام بگیرد، چون فعالیت‌ها پراگنده بودند و هم وابستگی وجود نداشت. و اون رقمی که آقای انصاری اشاره کردن، نبود یک دورنمای فرهنگی و مدنی بزرگ از طرف دولت هم باعث شد که فعالیت‌ها مؤثر چندان نداشته باشند. این به این معنا نیست البته که دستاورد وجود نداشته. دستاوردهای فرهنگی و مدنی بسیار به مشکل قابل اندازه‌گیری است، ولی ما می‌بینیم که افغانستان در 12 سال گذشته با استفاده از فرصت در ورزش، در عرصه سینما، هنرها به طور عموم، در عرصه رسانه‌ها قابل توجه بوده، یعنی کارهایی که انجام گرفته و فرصت های را ایجاد کرده برای از اینکه مثلا حداقل یک تصور از ملت شکل بگیره، مردم افغانستان مثلا با ورزش قهرمان های مشترک پیدا کنند، فرهنگ صلح تا حد تشویق شده بین جوان ها، پرداختن به فعالیت های فرهنگی و مدنی و دوری از جنگ. ولی بستر فرهنگی کلانتره که برای صلح در افغانستان ضرورت است، و مبارزه علیه افرادگرایی است و مبارزه و ارائه یک تعریف که نیشه داشته باشه در فرهنگ غنی اسلامی و افغانی، فرهنگ تصوف که در برابر گفتمانهای ویرانگر و افراطی بیسته او کار به او اندازه که باید انجام نگرفته. مستقیما اگر در اشاره با صلح بگوییم.
بسیار خوب، خوب نکته رو اشاره کردن. تعامل فرهنگیان و فعالین جامعه مدنی، یعنی بیشتر کسایی که در عرصه ادبیات، وقت فرهنگیان میگم بیشتر اینجا هدف من کسانی هستند در عرصه ادبیات در نوشتن کار میکنن، فعالین جامعه مدنی اگر من بخوام بیشتر سرش تمرکز بکنم کسایی هستند که عملا حقوقی میخوان دفاع بکنن و حضور پیدا میکنن در صحنه به صورت عملی. اینا را اگر بخوایم بدانیم تا 12 سال چطور با هم تعامل داشتن در راستای صلح خواهی، اینا چه کارهای برجسته را تقل کردن که میتونه واقعا حساب شود سرش؟
زمینه‌های مشترک وجود داشته. به خاطر که هم فرهنگیان افغانستان و هم فعالان جامعه مدنی تلاش میکنن برای یک جامعه که در اون فضا بر آزادی فردی بیشتر باشد، حقوق فرد احترام گذاشته شود و خشونت از او کاسته شود. بنابراین در موارد بوده که همکاری ها صورت گرفته، مثلا اگر شما به خاطر داشته باشین فعالیت که انجام گرفت، چند فعالیت که انجام گرفت برای به یاد آوردن قربانیان جنگ و تقویه جنگ، که یک آمیزی از فعالیت مدنی و فعالیت فرهنگی بود، یا شمع روشن کردن ها، یا جمع شدن ها گرد هم، یا نشر کتاب ها در این مورد، شعر ادبیات ضد جنگ، شعر ادبیات صلح ها امگام بوده با فعالیت های جامعه مدنی در راستای ترویج فرهنگ صلح و دوری از خشونت. ولی تاثیر از این محدود بوده، تاثیر از این از دید ما شاید فهم در این مورد به اندازه که باید نیست، ولی تصویر از دید ما محدود بوده به شهرها. ما نتونست که واقعا دمون نقاط را که نقاط آسیب پذیر جامعه ما، از لحاظ کشاندشتن جوانا به خشونت و مثلا ترویج فرهنگ زنگ، به اون نقاط هنوز ما رسوخ کرده نتانستیم اندازه که باید، به اون نقاط متاسفانه بر ما هنوز دور از دست است.
آقای انصاری، یکی از ویژگی هایی که در افغانستان در عرصه فعالیت های مدنی و فرهنگی برجسته هست، جدا بودن فعالیت فرهنگی هست. به تحت ای وضاحت که ما میبینیم حتی در فعالیت فرهنگی هم نهادها بعضا از اقوام و ملیت خاصی بیشتر هستند یا بعضی اقوام و ملیت ها جداگانه فعالیت میکنند. فعالیت جداگانه به نحو خود میتونه از لحاظ کمیت افزایش پیدا بکنه، اما از لحاظ کیفیت تا چند اینا با هم دیگه تعامل دارن در نشست ها، گرد همایی ها و در جهت اهداف فرهنگی و صلح‌خواهیشان تا چقدر اینا طی چند سال همسو حرکت کردن یا ملی؟
طی جنگ های تحمیل شده در افغانستان در جریان 35 یا بیشتر از 35 سال گذشته کوشش های فراوان صورت گرفت، چی از طرف همسایگان مردم افغانستان و چی هم طرف بعضی از حلقات استخباراتی جهان تا آتش جنگ در افغانستان شعلاور ساخته و به نفع کمپانی های اسلحه سازی، کمپانی های تیل و مسائل دیگه استخباراتی و اقتصادی اینا فایده از منطقه داشته باشند و بتونن اثر رسوخ در این منطقه داشته باشند. در این جریان نه تنها ای که ما میلیون ها انسان کشته و به شهادت رسید، بیشتر از 22,000 قریه در جنگ اتحاد تحمیل شده از طرف اتحاد شوروی ویران شد، مراکز علمی و فرهنگی ما و همچو در کادرهای علمی خود از دست دادیم، چی میلیون ها مهاجر شدن و صدها هزار هم به شهادت رسیدن از فرهنگیان ما، استادان پوانتون، استادان مکاتب، جوانان و متخصصین به این عرصه که یک مشکل و یا یک تاوان جبران ناپذیری است که به ملت افغانستان رسیده. جنگ های خانمانسوز داخلی که در کشور صورت گرفت او هم به تعقیب جنگ های گذشته جریان داشت و تا حال ما میبینیم جنگ دوم سوم تحمیل شده که علیه مردم افغانستان جریان داره فعلا او از طرف رئیس جمهور اسبق امریکا جمهور رئیس بوش بود که علیه مردم افغانستان تحمیل شد و تا حال در او جنگ مردم افغانستان میسوزند. ما کادرهای خود از دست میتیم، ما مراکز علمی و فرهنگی خود از دست میتیم و به یک جنجالی بسیار مشکلی روبرو هستیم. همه جنجال ها دانستن که در بین مردم افغانستان که تا حال ما فکر نمی کنم که ملت و قوم تقسیم شده باشه، بلکه چند تن از نوکران اجنبی شاید باشن، چند تن از تیکداران قومی که اونا همیش به نام یک قوم و دیگر قوم حسی اقوام گرفتن و فقط خود تغذیه کردن، فقط اولاد خود تغذیه کردن و فقط به مگرد و نوای خود به خود بلند منزل چی در کشور و چی هم در بیرون از کشور ساختن، بلکه به او اقوام هیچ کمکی نرساندن. ما تا حال میبینیم که در بامیان ما مردم در مغاره ها زندگی میکنن، ما تا حال شاهد از این هستیم که در پنجشیر مردم با تلخان زندگی میکنن، نان خوردن خود ندارن، ما در بدخشان و در ننگرهار و در نورستان و قندار و هرات در همه ولایات و مناطق کشور حتی در پکتیا مردمایی را داریم که در فقر زندگی میکنن، چی فقر اقتصادی چی فقر علمی و فرهنگی. فقط همه مسائل توسط اجنبیان و یا هم نوکران داخلی در جاهای مختلف تحمیل شده که این صدمات مختلف علمی و فرهنگی را رسانده. ما ملت اگر ببینیم از نگاه حقیقی، ملت فعلا هم بین هم رفت آمدهای علمی و فرهنگی داره. فدراسیون جامعه مدنی یک مثال خوبه همچو رفت آمدهای مدنی و علمی و فرهنگی است که در این فدراسیون ده ها یا صد ها نهادی که با هم جمع شده از اقوام مختلف، از ولایات مختلف، با اندیشه های مختلف سیاسی علمی و فرهنگی مگر گرد یک میز نشسته صحبت میکنن و در آخر صحبت به یک نتیجه میرسن که
هم آقای انصاری بله آقای انصاری یک نکته دیگر هم در میان برز معذرت میخوام مطرح بکنم. آیا این فعالین مدنی تای 10-12 سال با این همسویی که شما هم بهش اشاره کردین، آیا چنان به مرحله انسجام رسیدن که حداقل در حرکت‌هایشان به صورت یا به مثل بعضی کشورهای دیگه که تجربه فعالیت جامعه مدنی دارن دست به حرکتی بزرگتر بزنن که حداقل حرفشان حرف تأثیرگذار باشه و به عنوان یک وزنه اجتماعی و تغییر کننده بتونه سرش حساب شود. آیا واقعا وضعیت فعالین جامعه مدنی افغانستان با او سمت رسیده یا در حال حرکت با او سمت هست؟
بله، الحمدلله باید شکرگزار باشیم که جامعه مدنی افغانستان جامعه که به اساس عقاید و آرمانهای مردم افغانستان کار میکنن، نهادهای مدنی و مطابق قوانین کشور و مطابق فرهنگ و افکار مردم کار میکنن، اونا حال جایگاه بسیار جدی و عمیقی در قلوب مردم پیدا کردن. مردم از اونا بسیار به دلگرمی استقبال میکنن، حتی بعد از سیاسیونی که تا مدت طولانی در سنگر در مقابل فعالیت های مدنی نشسته بودن، از رهبران احزاب ما شنیدیم که ما را دعوت کردن، گفتن بیاییم که همسو فعالیت داشته باشیم. ما گفتیم که ما با سیاست شما کار نداریم، ما فعالیت های مدنی خود پیش میبریم. اونا گفتن خب اگر شما سیاسی نمیشین ما را من حیث عضو خود قبول بکنیم، ما فعالیت های مدنی میکنیم، ما مدنی میشیم، سیاست خود مدنی میسازیم. یعنی یک دستاورد بسیار بزرگی است. او دلچسپی و دلگرمی که صحبت های با ما میخواهیم داشته باشند، دعوت میکنن بعضی از رهبرای احزاب و نهادهایی را که ما کوشش کردیم در طول تقریبا 3-4 سال که فدریشن نهادهای مدنی را ما تشکیل دادیم، نهادهای مدنی که با هم هستن فقط اعتماد بسیار قوی و جدی دارن و کسایی که اینجا جمع شدن، نهادها و یا شخصیت ها و فعالین مدنی و علمی و فرهنگی، اونا همه فقط به منافع ملی به دو موضوع فکر میکنن، وطن و مردم. یعنی کوشش این است که بعد از این باید به این وطن دیگه سودابازی صورت نگیره، چی به دست هر کسی باشه، و بعد از این باید منافع مردم افغانستان در خطر انداخته نشه، و در هر نقطه که منافع مردم ما در خطر است، در هر نقطه که خاک وطن ما در خطر است، در هر نقطه که خط وطن ما در خطر است، با اون به هم ریختن که ما سفر گوشتر یک مثال بسیار خوب میتونیم داده که در اون سفر با ما هزارها جوان و بزرگ از ولایت دایکندی، از غور، از تخار، از بامیان، حتی خانوما رفتن تا خط دیورند به گوشته که حمله شده بود از طرف قوای پاکستانی. همه تو به هلمند سفرهای داشتیم به خاطر نظارت از برنامه های ولایت و کنفرانس صلح داشتیم که چلنج داده بودیم به والی و هلمند و اداره هلمند، اجندا را ما برشان دادیم که ما بر نظارت میاییم، و او اجندا را اونا اقدر به سختی عملی کردن. وقتی ما برشان گفته بودیم که ما میخواییم در مارجا کنفرانس امن هلمند داشته باشیم، و مارجا ولایتی بود یعنی پرخطرترین ولایت بود، وقتی به مارجا میریم والی هلمند به ما میگه که اشاری شد ما خودت به یک موتر میریم، باز میگه توکل به خدا دیگه. ما گفتمشان که ما وقتی به هلمند میامدیم همه ما وصیت‌نامه‌ای خود نوشته کرده بودیم بیغم
باشد،
وقتی به مارجا میریم از مارجا که پس میایم والی صاحب به ما میگه که از دولت مرکزی از اداره امنیت ملی به ما 3 بار گفته شد که تقریبا 5 حمله به این کاروان و به این پروگرام تنظیم شده، شما یا ولسوالی را تبدیل بکنین، این پروگرام را لشکرگاه بگیرین و یا به جای دیگه بگیرین که با مشکل مواجه نشین. والی صاحب گفت که ما 3 شب مسلسل خودم گزمه کردیم از لشکرگاه تا هلمند و قماندان امنی ما، قماندان کلی اردو و رئیس امنیت هر سیش وظیفه دادیم که گزمه بکنیم. یعنی به این شما استقبال گرمی بود که تی تسلیم کردن به احترام حیات جامعه مدنی و در این حیات با ما دوستای از اقوام مختلف، چی از دوستای ازبک، ترکمن، تشیع، پشتون، تاجیک، همه بودن و بسیار با محبت رفتیم.
آقای انصاری اگر فرصت، معذرت میخوام کلام شما رو قطع میکنم، یک فرصت باشه چون اگر فرصت بتین. آقای سرشک از لندن زنگ زدن، هاشم سرشک از لندن شنونده ما هستن، ظاهرا سوال یا نظری دارن. سلام بفرمایید آقای سرشک.
عرض سلام دارم برای شما و میمانای محترمتون و شنونده هایتون. من یک سوال کوتاه دارم و یک توضیح هم در موردش دارم، امیدوارستم که نظریات میمانای محترم هم داشته باشیم. یکی از عناصر بحث فرهنگی و مدنی که امشب شما مطرح کردین عناصر خودیابی است. اینا که در کار کردن در یارسه چقدر عناصر خودیابی را یافتن در بین ادبای جامعه ما، خصوصا در بین جوان ها؟ ما حالا برای شما یک توضیح کو تا میتون با نظر میمونا را میخواییم. مثلا ما برای خدمت شما عرض بکنم که یک چیزی از فرهنگ بازتاب ارزش های مدنی جامعه است، درست است؟ و یکی از ارزش های مدنی که باید به او کار شود و جامعه ما بسیار بر او ضرورت داره، فرهنگ خشونت زدایی است. و یکی از اصول مهم خشونت در جامعه ما در بین جوان ها همان خرافاتی است که در قرون متمادی در جامعه ما حاکم بود در بین جوان ها، همان خرافاتی که از عرف جدا ناشدنی بوده. چه قبایی تانستن مبارزه کنند؟ مثلا ما این فرهنگ ازدواج مثال میتیم که من در برنامه های قبل هم برای آقای هاشم ادیب‌زاده پیشنهاد کردم، لطف کردن نمیده در بحث ها مطرح ساختن که ازدواج های دست جمعی، ازدواج های دست جمعی یک ارزش مدنی است و او باید کیها رهبری بکنن. مثلا اونایی که صاحب رسوخ هستن در جامعه به قدر خودگذری داشته باشن که در بین اعضای جامعه، اولادای خود، در بین افراد دیگه جامعه خودشان دستبندی کنن و اولادای خودم به خاطر نمایش در بین نمونه می مراسم ازدواج دست جمعی را مطرح بکنن و برای پرتن کمی تا اندازه هم برای افتید. نظر میمونای محترم را میخوایم که این مسئله را تداوم بکنن. دقیقاً
نکته خوبی رو اشاره کردین در قسمت توضیحتون. فقط در قسمت سوالتون شما فرمودین چقدر خودیابی فرهنگیان و
عناصر خودیابی است، جزء عناصر خودیابی ارزش‌های فرهنگی چقدر خود تونستان بیافتن در راستای کارکردهای اینا خوب نظریات خود مطرح کردن و گفتن که ما یکقدر کار کرد، ولی از دیدگاه ادبای جامعه
بسیار
چی نوا میاندیشن؟ چقدر ادبای جامعه خود کارکردهای زیاد یافتن؟
ممنون از نظر و سوال شما جناب سرشک. گوش میکنم ببینیم که خانم اکبر در پاسخ به سوال شما و نظرات شما چه توضیحی دارن. خانم اکبر میربانی،
به دو مسئله بسیار مهم اشاره کردن، یکی مسئله خودیابی و یکی مسئله ارگوسازی و نقش نخبه ها در ارگوسازی که مثال ازدواج های سجمی را دادن. در یک کشور پس از جنگ یا حتی در افغانستان ما میتونیم متاسفانه در حال جنگ بگوییم و کشوری که یک باره دروازهش به جهان باز شده و ارزش های متفاوت به کشور ترازیر میشن از طریق رسانه ها، از طریق سفر، رفت آمد، معمولا با یک نسل نو بسیار کلان از لحاظ تعداد، به خاطر که 60% افغانستان زیر 25 سال است، مسئله هویت و تعریف هویت خودی یک مسئله بسیار جدی میشه که به این باز هم نهادهای مدنی و بیشتر از او فعالیت های فرهنگی نقش دارند که هویت نوین برای جوان تعریف کنند که جوان در او هویت بتانه که هم یک رابطه با سرزمین خود برقرار کنه و هم ارزش های خود را بازتعریف کنه، به خاطر که ارزش های زمان جنگ دیگر کارا نیست، ارزش های زمان جنگ ارزش های خشونت و تقویت نیست. به این راست ما فکر میکنم که کار صورت گرفته ولی کار کم بوده و کار غیر مستقیم بوده. مثلا کارهایی را که ما در عرصه سینما میبینیم یا موسیقی میبینیم یا ورزش میبینیم، مثلا فعالیت های فرهنگی یا شعر داستان میبینیم، بعضیشان خوشیر مثل شعر داستان متاسفانه مخاطبینش بسیار محدود است، به خاطر که همون فرهنگ خواندن در افغانستان هنوز جا نیفتاده و بعض اصلا که بلندتر است مثل ورزش که طرفدارای بیشتر داره، اما نیروی مثبت را که مثلا ورزش میتونه تولید کنه امور باید یک روایت فرهنگی پشتش وجود داشته باشد که به اون فکر میکنه نقش گذار فرهنگ میتونه که جدی باشه که امینی روی مثبت نشان بده که چطور افغانا وقتی به کنار هم میستن وقتی که به افغانستان افتخار میکنن و سرزمین مشترک خود میپذیرن و فرهنگ خود هم میپذیرن میتونن در عرصه جهانی بدرخشن موفقیت داشته باشن در عرصه منطقوی بر افغانستان سربلندی ایجاد کنن و در عین حال ما چند بر وحدت ملی ما بر از اینکه ما کل ما در کنار هم میتونیم موفق شویم ما با پذیرش تفاوتهایی که داریم میتونیم موفق شویم. در مسئله اقتصادی من فکر میکنم یک اختلای جدی در افغانستان وجود دارد، تنها در چینی، تنها در جامعه مدنی و بین فرهنگیانی، بلکه در صورت عموم. مثلا یکی از مواردی که مثلا من شخصا متوجه شدیم شما در نیروهای امنیتی ما یا در پلیس ما بسیار کم میبینین فرزندهای افراد را که مقامات بلندپایه دولت هستند. وقتی که اونا این مسئولیت را نپذیرند که فرزندهای خود را به صف اول جنگ فرستند، چطور از مردم عادی توقعی قربانی را دارند؟ اما رقم در مسئله مبارزه با خرافات، اگر افراد متنفذ چیره های شاخشتی فرهنگی گام اول در مبارزه علیه خشونت بر ندارند، گام اول در مبارزه با برابری بر ندارند، بسیار مشکل است که آدم تغییر کاملا از پایین بیاره. و امیدوار هستم که این راستا ما شاهد تلاش های بیشتر باشیم از طرف نخبه‌های سیاسی.
بله، تشکر خانم اکبر. آقای انصاری، شما هم آقای کدام توضیح یا پاسخ دارین به این شنونده عزیز ما؟
مهربانی، در این راستا خب ما قبلا هم بعضی از اشارات داشتم. مردم افغانستان لله الحمد آستا آستا به طرف همبستگی بعد از جنگ رونده هستند و در نقششان در رابطه با صلح هم بسیار مهم است و هم در مبارزه علیه خرافات، چی از مسائل قومی سی هم به مشکلات بعد از جنگ و یا در حالت جنگ است. مشکلات داریم ولی مبارزه جریان داره. ما مطمئن هستیم که مردم افغانستان قسمی که خداوند حکم میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، بیشک خداوند حالت و وضعیت قوم را تغییر نمیتر تا که خودشان حالت و وضعیت خود تغییر نتن. حال ما به این فکر هستیم که مردم افغانستان که اقشار فرهنگی و اجتماعی کشور، ژورنالیست های محترم ما، سازمان های اجتماعی و فرهنگی و جامعه مدنی و دوستان بسیار کثیری که در دولت داریم، دولت مردان ما و دوستان و بزرگا و رهبرایی که در احزاب سیاسی داریم، نشستایی که با اونا داشتیم، با همه ما به این صحبت میکنیم که بیاین هر کاری که که ما و شما در گذشته کردیم، هر کار خوب خود خوب بگوییم و او را پرداخت بدیم و تکفیرش بکنیم و هر کاری که از ما بد شده، شاید ما فکر کرده بودیم که کار ما میکنم نتیجه خوبی داشته باشه، ولی او به ضد مردم افغانستان، به ضد منافع ملی ما و خاص وطن ما تمام شده. بیاین از او بگذاریم و به نسل آینده او را بگوییم که
آقای انصاری، بارز معذرت که کلام شما را قطع میکنم، چون فقط بسیار وقت کوتاهی مانده. به هر دویتان یک دقیقه اگر وقت بتیم که جنبندی بکنیم بحث ای دستاورد هایی که ای فعالین داشتن، تا چه حد زمینه ای شده برای نهادینه سازی در سالهای آینده که حداقل فعالیت موثرتر داشته باشه برای صلح؟
بله، ما فکر میکنم برنامه‌ای که ما زیر دست داریم، من میخواهم با او صحبت کوتاهی داشته باشم. ما میخواهیم فدریشن جامعه مدنی افغانستان من حیث یک دولت سایه در راستای مدنی پیش بره تا جوانان و نسل آینده افغانستان هم در راستای صلح سوق بکنه، هم با احزاب سیاسی روابط تنگاتنگ داشته باشیم، هم با دولت و هم با نظارت با اینا و با کارکردهایشان و همکاری تنگاتنگ داشته باشیم. در عرصه تقویت لیدرشپ و رهبری در افغانستان که در این راستا پلان های بسیار منظم را ما طرح کردیم که میخواهیم شورای ملی مدنی کشور تاسیس بکنیم از مردم کشور در مرکز شوراهای ولایتی.
تشکر آقای انصاری عزیز، چون وقت کم است.
ممنون. بتوانیم با هماهنگی کشور خود از مشکلات نجات بدیم.
تشکر.
و وضعیت و حالت خود ما تغییر بدیم.
سپاس از شما خانم اکبر. اگر شما یک 40-50 ثانیه وقت دارین صحبت کنین.
حتما.
در کنار موانع سیاسی و نظامی بر سرای صلح موانع فرهنگی و اجتماعی موانع بسیار محکم در برابر صلح هستند. برآوردن صلح پایدار در افغانستان از راه حل‌های سیاسی و نظامی نمی‌تواند که کافی باشد. تا زمانی که فرهنگیان و جامعه مدنی در افغانستان بر تقویت فرهنگ صلح نکوشند و یک بستر کلان نیزه به خشونت ایجاد نکنن، هم در شهر و هم در روستاهای افغانستان ایجاد نکنن، ما نمیتونیم متوقع باشیم صلح پایدار. گام های اول گرفته شده ولی رای که داریم به نظر ما بسیار
بسیار خب. ممنون جناب صدیق منصور انصاری رئیس عمومی فدراسیون جامعه مدنی افغانستان و خانم شهزاد اکبر عضو حرکت سیاسی افغانستان 1400 در بحث روشنگری امشب با ما بودند. تاثیر دستاوردهای فرهنگی و مدنی افغانستان تا 12 سال گذشته بر صلح در این کشور موضوع بحث بود و سپاس از شما و شنونده عزیزی که در برنامه سهم گرفتن. به لحظات ختم برنامه امشب روشنگری رسیدیم. دوباره از مهمانان خود و از شما شنونده عزیز سپاسگزاری میکنیم که در این لحظات شب با این برنامه همراه بودین. شب خوش، خداحافظ. Thank you.